أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضی بالذل من کشف عن ذره، و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. هر کس طمع پیشه کرد، خود را حقیر کرده، و کسی که ناراحتی‌هایش رو نزد این و آن بدون هیچ فایده ای فاش کند، به ذلت خیش راضی شده، و آن کس که زبانش رو بر خود امیر کند، شخصیتش حقیر خواهد شد. خب، سخن پیرامون مبانی قرآنی نهج البلاغه بود. مبانی قرآنی جمله اول رو عرض کردیم: از را به نفسه من استشعر الطمع، و رضی بالذل من کشف عن ذره، کسی که مشکلاتش رو پیش نااهل رو کنه، رضایت به ذلت خود داده است. ذل یذلو، بله، ذل یذلو به معنای حقارت و پستی است. و رضی بالذل، خودش رو حقیر و پست کرده. ذر هم به معنای مشکلات و گرفتاری هاست، و رضی بالذل من کشف الذره، کمبودها و گرفتاری های دوران زندگی ذر است. سخن این است که با مشکلات چگونه برخورد کنیم. کسی نیست که در زندگی مشکل نداشته باشه. خب، نحوه مواجهه با مشکلات چگونه هست؟ عرض می کنم محضرتون که در این رابطه چند تا مطلب هست. مطلب اول، آن که در ادبیات دین ما هست که حل مشکلاتتون رو از ذات مقدس ربوبی بخواهید. او خودش فرموده است که ادعونی استجب لکم، از من بخواهید تا من اجابت کنم شما را. خود فرمودند که از او بخواهید حل مشکل را. غرر الحکم در کلمه سؤال، این سؤال این روایت رو دارد که مولا علی فرمود لا تسألوا إلا الله سبحانه فإنه إن أعطاكم أكرمكم وإن منعكم خار لكم. جز از خدای پاک چیزی نخواهید، زیرا که خداوند اگر چیزی به شما عطا کند با احترام می دهد و اگر ندهد خیریت شما در همان ندادن است، مصلحت شما در آن است که خداوند این رو به شما ندهد. در یه روایت دیگر بهار 77-87 پیامبر اکرم به ابی ذر فرمود که یا ابا ذر، سه نقطه، اذا سألت فاسأل الله عز وجل و از استعنت فاستعن بالله. ابا ذر، هرگاه چیزی طلبیدی از خدا به طلب و هرگاه کمک خواستی از خدا کمک بخواه. در کشف القمه جلد 2 صفحه 247 یه شعری از سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام نقل کرده. این شعر هم چه از امام حسین باشه و چه از غیر امام حسین. در پرانتز عرض کنم، آیا پیامبر شعر میگفته یا نه؟ تحقیقا پیامبر شعر نمیگفته، اما اشعاری به امامان نسبت داده شده. دیوان امیرالمؤمنین معروف هست، دیوان سالار شهیدان معروف هست، اینکه همه این شعرهایی که گفته شده از معصومین هست آدم اطمینان نداره، اما فی الجمله برخی از این اشعار پشتوانه قرآن و روایات اهل البیت علیهم السلام رو داره. از جمله این شعره: اذا ما عزک الدهر فلا تجنح الى الخلق ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرزق. هرگاه روزگار بر تو سخت گرفت، به خلق روی نیار و جز از خدای تعالی که قسمت کننده روزی است درخواست نکن. فلو عشت و توفت من القرب الى الشرق لما صادفت من یقدر ان یسعد او یشقا. اگر اونقدر زندگی کنی که از غرب تا شرق عالم بگردی، هرگز کسی را نخواهی یافت که بتواند کسی را خوشبخت یا بدبخت، شوربخت قرار بده. پس نکته اول آن است که در مشکلات باید در خانه خدا زد. نکته دوم این است که اگر در خانه خدا رو زدیم، مشکل ما حل شد، شاکرش باشیم. مشکل ما هم حل نشد، باز شاکرش باشیم. چه بسا مصلحت ما نیست این مشکل حل بشه، چه بسا مصلحت ما نباشد که در یه جایگاه بلندی قرار بگیریم، چه بسا همون سبب زمین خوردن ما باشه. گفت گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک را زبون برداشتی. چه بسا مصلحت ما نباشه چیزی را که از خداوند میخواهیم اون را به ما. پس در هر حال باید شاکرش باشی، به ویژه آنجا که گره ما باز میشه. سوره یونس آیه 12: ذات مقدس ربوبی گله میکنه از کسانی که وقتی مشکل دارند خدا خدایشان گوش فلک رو کر میکنه، اما مشکلاتشون برطرف شد خدا را فراموش میکنن. و اذا مسل انسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مرک ان لم یدعنا الی ضر مسه کذالک زین للمصرفین ما کانوا یعملون. آدم های ناساخته غیر مهذب وقتی به مشکلی برمیخورند خدا خدا میکنند. نشسته ایستاده. وقتی خدا مشکلشون رو برطرف میکنه، ناسپاسیشون این چنینه، مرک علم ید اونا الى ضر مسه، یه جوری برخورد میکند که گویا خدا خدا نکرده. عرض میکنم که سوره روم آیه 33 و سوره زمر آیه 8 و 49. خب این دو آیه را هم ملاحظه می‌فرمایید. پس نکته دوم این است که بریم در خانه خدا و در هر حال هم شاکرش باشیم. نکته سوم، تا قبل از اینکه برم نکته سوم، این آیه را هم بخوانم. سوره انعام آیه 17، سوره انعام آیه 17 این چنین هست که و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسکل و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدير. پس در خانه او را بزنیم، او می تواند گرفتاری ما را برطرف کنه. نکته عرض می کنم سومی که در اینجا هست این است که برای حل مشکلاتمون به غیر خدا رو بزنیم یا به غیر خدا رو نزنیم. انسان ها هستن کنجه. انسان ها در خانه خدا رو بزن. بله احسن. ما یعنی ما که مسلمان شدیم ایراد نداریم. این ایراد بزرگه که وقتی گرفتار شدیم بریم در خانه خدا، خدا خدا کنیم، بعد گرفتاریمون حل شد، خدا رو فراموش کنیم. به عبارت دیگر این آیات میخواد مسلمان ها رو بسازه. بله، به مسلمان و غیر مسلمان میگه خدا خدا کنید. جناب ابراهیم به بت پرستا گفت اگر میخواهید گرهتون وا بشه سراغ خدا برید، از این بت ها کاری ساخته نیست. این بت ها گاهی سنگ و چوبن، گاهی گوشتی ان، آدم ها هستن. خب سه، ما به این و آن رو بزنیم یا نزنیم. پاسخ این است که زندگی بشر با همکاری است. مریض میشیم باید پیش پزشک بریم، دعوایی رخ میده باید پیش قاضی رفت و قص علی ذلک. پاسخ این است که الف باید سراغ اهلش رفت و بینش ما هم این باشد که حلال مشکل خداست. این که برخی میرن پیش کسی میگن اول خدا بعدن شما، این شرکه. درست بخواهند بگویند بگن اول خدا، دوم خدا، سوم خدا، چه بسا خدا مقدر کرده به دست شما. به دیگر عبارت غیر خدا رو در عرض خدا قرار ندیم، در طول ببینیم. غیر خدا هم اگر گره گشایی می کند، این گره گشاییش به اذن الله تبارک و تعالی است. اگر او نخواهد، گره گشایی نخواهد کرد. نکته دوم این است که اگر قرار است که به غیر خدا هم از غیر خدا هم چیزی خواسته بشه، پیش آدم‌های نااهل نباید بره آدم. گفت که عرض می‌کنم یا رب مباد آن که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. این شعر مال هر که هست، معنایش این نیست که بی پولا پولدار نشن، معنایش این است بعضی بی پولها ظرفیتشون کم هست، پولداری سبب سقوطشون می شود. مولا علی علیه السلام طبق نقل نهج البلاغه حکمت 66 فرمود که فوت الحاجته احون من طلبها الى غیر اهلها. با نیازمندی به سر بردن آسان‌تر است تا دست نیاز به سوی نااهل دراز کردن. در یه سخن دیگر که در بهار 96-160 هست فرمود ایاک و طلب الفضل و اکتساب تساسیج، بپرهیز که از صاحبان دست‌های خشک و بی خیر و القراریت من زول اکف الیابسه و الوجوه العابسه فانهم ان اعتو منو و این منعو کدو. بپرهیز از این که از صاحبان دستهای خشک و چهره های در هم کشیده بخششی بخواهی و یک پول سیاه بگیری، زیرا که این افراد اگر چیزی بدهند منت میگذارند و اگر ندهند رنجور میکنند انسان رو. پس انسان باید توجه کند که به چه کسی رو میزنه. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که بهار 77-59، یا علی لئن ادخل یدی فی فم التنین الى المرفق احب الی من ان اسأل من لم یکن ثم کان. اگر دستم را پیامبر فرمود تا آرنج در دهان افعی کنم، خوشتر است برای من که رو بزنم به تازه دوران رسیده ها، به آدم هایی که هنوز ظرفیت رو ندارند. پس این الف، این ب. نکته سوم هم این است که اگر آدم مجبور شد، کارد به استخون رسید رو بزنه، تا کارد به استخون نرسیده رو نزنه. چند روایت داریم از امامان سلام الله علیهم اجمعین. امام عسکری علیه السلام بهار 78-378 فرمود ادفع المسألة ما وجدت تحمل یمکنک، تا جایی که میتونی تحمل کن، دست سؤال دراز نکن. فإن لكل يوم رزقا جديدا واعلم ان الالهاح في الطلب يسلب البهاء. پس تا می شود نباید رو زد ولو به آدم های اهل. کجاها جای رو زدن هست؟ امام صادق علیه السلام فرمود سه جا جای رو زدن هست. لا تصلح المسألة الا فی ثلاث، فی دم منقطع او غرم مثقل او حاجت مدقعه. سه جا جای رو زدن هست. یکی در خونبهایی که به عهده بیچاره ای هست، یا در وام سنگین، و یا نیازی که انسان رو به خاک مذلت بکشاند. پس اصل بر رو نزدن هست. بعضی ها اصل رو بر رو زدن میگذارن، رو نزدن خلاف قاعده است. من از این روایات چنین میفهمم که اصل بر رو نزدنه در دین ما، مگر این او حاجت مدقعت، مگر گره باز نشه با جز با رو زدن. اینو میخواییم بگیم. عرض میکنم که این شد مطلب چندم، مطلب سوم بود. میایم سراغ مطلب چهارم. مطلب چهارم این است که در ادبیات دین ما این هست که اصل رو باید بر صبوری گذاشت، تحمل کرد، صبر بر سنو است. یکی صبر در طاعت، یکی صبر در معصیت، یکی صبر در مصیبت. الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این عرض می کنم که به نحو الاطلاق هست. الذين اذا اصابتهم مصيبه، این مصیبت میتواند مصیبت جانی باشد و میتواند مصیبت مالی باشد، گرفتاری اقتصادی. به هر حال آیات و روایاتی که مدح می کند صبر را، یکیش صبر در مصیبت. عرض می کنم که بله اذا ما اتاک الدهر یوما بنکبت فافرغ لها صبرا و وسع لها صدرا. اگر زمان روزی مشکلی برات پیش آورد، صبوری پیش کن، سعی صدر داشته باش. فَإِنَّ تَصَارِيفَ الزَّمَانِ عَجِيبَةٌ فَإِنَّ تَصَارِيفَ الزَّمَانِ عَجِيبَةٌ فَيَوْمًا تَرَى يُسْرًا وَيَوْمًا تَرَى عُسْرًا. یک روز یسر است و یک روز عسر. عرض می کنم که این سوالی که ایشان کرد مرا برد دقیقاً به 50 سال قبل. اون روزا عرض می کنم که در زمان طاغوت صبر رو در چنین عرصه‌ای به کار می بردن. تأمل کنید خلاصه این حکومت رو. به هر حال همین قصه، صبر را ابزاری برای سکوت مرگبار گرفته بودند. خب اون روزها مقام معظم رهبری وارد مقوله صبر شدند و در رابطه با صبر یک کتاب نوشتند، گفتاری در باب صبر، که اون زمان کار بزرگ و ارزشمندی بود، الان هم ارزشمنده. صبر به معنای تحمل هست. ایشون تفسیر کردن صبر رو، صبر به معنای مقاومت در مقابل عوامل شر آفرین، فساد آفرین، انحطاط آفرین، درستم هست، ولی همش در تحمل جمعه. صبر در طاعت تحمل دیگه، بی تحمل میشه جهاد کرد؟ صبر در مقابل معصیت، بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. این شعر مالکیه؟ بله، مال صاحب تبریزیه. صاحب تبریزی اشعار حکمت‌آمیز فراوانی داره. محضر مقام معظم رهبری بودیم، آقا فرمود من نشان گذاشتم جاهایی از دیوان صاحب که موعظه است، مواعظ ارزشمند، از جمله همین شعر. خب در مقابل دنیای شهوت ایستادن و مقاومت کردن تحمل میخواد، بدون تحمل که نمیشه. در مصیبت هم همینه. سمبل صبر در مصیبت جناب ایوب، جناب ایوب سمبل صبر در مصیبت. سوره انبیاء آیه 83، و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. دنیای بلا و مصیبت بر سرش ریخت و او صبوری کرد. فاستجبنا له فکشفنا ما بهی من زر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. این هم یک نکته. نکته دیگری که متن کلام مولا علی علیه السلام هست، من رضی و رضی بالذل من کشف عن ذره. نباید مشکل را به نااهل گفت. این گفتن به نااهل سبب ذلت می شود، چون کسی که میشنوه دیگه اون نگاه قبلی بزرگی نداره. قبل از این او را به عنوان یک کسی مثل خودش میدید، ولی بعد از اون این طرف را مثل فقیر محتاج میبینه، معیوب در جسم میبینه. این نگاه سبب تحقیر، سبب ذلت برای او هست. بایستی آبروش رو حفظ کنه. گفت با سیلی صورتش را سرخ نگه دارد تا زردی رخسار خودش رو نشون نده. لل فقرا تا میرسه به اینجا که یه سبهم الجاهلو اغنیا من التعفف. صدقات را ببرید سراغ کسانی که در راه خدا به فقر افتادند، به مشکل برخوردند، و اینها صورتشون را با سیلی سرخ نگه می‌دارند که زردی رخسار خودش را نشون نده. سوره بقره آیه 273. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. صدقاتتون رو به اینها بدید، انفاقاتتون رو به اینها بدید، اینها رو پیدا کنید. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. با اصرار از کسی چیز نمیگیرن. و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم. مولا علی علیه السلام هم میفرماید به نااهل این چنین رو نزنید که سبب عرض میکنم که ذلتتون در حقیقت خواهد شد. امام عسکری علیه السلام فرمود که وعلم ان الالحاح فی المطالب یسلب البها. پافشاری در نیاز هیبت آدمی رو میبره. و یورس و تعب و الانا، رنج و سختی به بار میاره. فصبر حتی یفتح الله لک بابا یسهل الدخول فیه. صبر کن تا خداوند دری را به رویت بگشاید که به راحتی از آن وارد بشی. عرض می کنم که دارد جناب لقمان به فرزندش فرمود یا بنی ذقت و صبر و اکلت و لحاء الشجر، فرزندم من صبر را چشیدم و پوست درختان را خوردم، فلم اجد شیئا هو امر من الفقر، چیزی تلختر از فقر ندیدم. فَإِنْ بُلِيْتُ يَوْبِهِ يَوْمًا فَإِنْ بُلِيْتَ بِهِ يَوْمًا فَلَا تُظْهِرِ النَّاسِ عَلَيْهِ، اگر روزی گرفتار فقر شدی به مردم اظهار نکن. چرا؟ فَيَسْتَهِينُونَكَ وَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، زیرا با دیده خاری بهت می نگرند و سودی هم به تو نمی رسانند. کافی جلد 4 صفحه 22. پس بنابراین از این کلام نورانی مولا علی علیه السلام استفاده می شود که باید عزت خود را حفظ کرد، نباید به بهانه فقر، عرض می کنم که عزت خود را به تاراج داد. عرض می کنم که گاهی دیده می شود برخی از دوستان میرن تبلیغ، سفره دل را به صاحب خانه باز می کنند، چقدر قسط دارم و چقدر اجاره می دم و الی آخر، یه توماری از مشکلاتشون را می گویند. این دوستان گرامی توجه به این نکته ندارند. تا قبل از اینکه این مشکلاتت رو بگی، نگاه صاحب خانه به شما یک ذاکر ابی عبدالله، یک نوکر ابی عبدالله. پاکتی هم که به شما میدهند پاکت عشق به ابی عبدالله. اما وقتی اینا رو گفتی، نگاهشون کمک به یک فقیر میشود. و شتان ما بینهما، چقدر فاصله است بین این دو. نگاه یک ذاکر ابی عبدالله و نگاه یک فقیر که باید به او کمک کرد. این کلام نورانی مولا رو به پایان ببریم. جمله اول: ازرا به نفسهی من استشعرت تمع و رضی به ذل من کشف عن ذره. خب جمله سوم رو انشاءالله هفته آینده: و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. دوستان توجه دارند که ما در این نگاه تفسیری نگاه این چنینی رو داریم که عرض کنیم که نهج البلاغه به نوعی تفسیر قرآنه و ذیل هر کلمه استنادات قرآنی رو هم محضر عزیزان تقدیم می کنیم. انشاءالله در جلسه بعد: و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.